عضلانی دهلیز به صورت نامنظم تحریک و در نتیجه منقبض میشن و این باعث انقباض نامنظم دهلیز میشه. پس دهلیز ها نمیتونن خون رو به صورت کامل به بطن ها پمپ کنن و بطن هم بدون نظم طبیعی و بدون پیروی و انتظار دهلیز منقبض میشه که باعث نارسایی قلبی میشه. الان محققان کره‌ای در یه مطالعه به بررسی این موضوع پرداختن که آیا شاخصهای بهداشت دهان و دندان با فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی ارتباط داره یا خیر. تو این مطالعه در مجموع 161,286 فرد 40 تا 79 ساله از سیستم بیمه سلامت ملی کره بررسی شدند. این افراد هیچ سابقه ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی یا نارسایی قلبی نداشتند که در فاصله زمانی بین سالهای 2003 تا 2014 تحت معاینات منظم پزشکی قرار گرفته بودند. محققان اطلاعاتی در مورد بهداشت، وزن، آزمایش‌های پزشکی، بیماری‌ها، شیوه زندگی و بهداشت دهان و دندان جمع‌آوری کردند. در این پیگیری ده و نیم ساله 4911 نفر خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی و 7971 نفر هم خطر ابتلا به نارسایی قلبی پیدا کردند. این مطالعه نشون داده که مسواک زدن دندانها برای دست کم 3 بار در روز خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی رو در طول 10.5 سال این مطالعه به ترتیب 10 و 12% کمتر کرده. در حالی که در این مطالعه مکانیسم‌های این رابطه مورد بررسی قرار نگرفتن، اما محققان اعتقاد دارن یه احتمال میتونه این باشه که مسواک زدن مکرر باعث کمتر کردن باکتری‌های بین دندان و لثه میشه و از ورود اون به جریان خون جلوگیری میکنه. بهداشت ضعیف دهان و دندان به ورود باکتری‌های موجود به خون منجر میشه که در بدن التهاب ایجاد میکنه. این باکتری‌ها ضربان نامنظم قلب رو هم افزایش میدن.
این برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوین. میدونین که آلودگی هوای امروزه به یکی از بزرگترین مسائل زیست محیطی در دنیا تبدیل شده و در این میون آلاینده های خروجی از خودروها نقش بسیار زیادی در آلودگی هوا دارند. آقای مهندس مجید سالاری، کارشناس ارشد مهندسی خودرو، در این باره توضیح میدن.
آلاینده های خروجی از خودرو اقسام مختلفی داره. در واقع 3 نوع آلاینده مهمی که خروجی موتور هستش، آلاینده هایی به نام HC یا هیدروکربن های نسوخته، مونوکسید کربن و آلاینده به نام ناکس هستن. در واقع این 3 نوع آلاینده خودروسازها ملزم به کاهش مقادیر خروجی اونها از موتور هستن و برای کاهششون روش های مختلفی وجود داره. در واقع منابع خروجی آلاینده ها میتونه نوع سوخت مصرفی خودرو باشه، نوع طراحی موتور با چه روش هایی طراح اومده کاهش داده و استفاده از روش های پس تصفیه هستش که میتونه مؤثر باشه توی کاهش آلاینده های خروجی موتور. در واقع روش های پس تصفیه روی گازهای خروجی از موتور متمرکز هستش و با توجه به اینکه ما در کشورمون از سال 81 به بعد خودروهای کاربراتوری جاشونو به خودروهای انجکتوری دادن و سوخت مصرفی در کشورمون هم اصلاح شد، سرد به عنوان یک افزودنی برای بالا بردن عدد اکتان حذف شد و افزودنی به نام MTBE اضافه شد که امکان استفاده از روش‌های پس تصفیه در کشور فراهم شد. روشی که استفاده میشه در واقع استفاده از کاتالیست کانورتور یا واکنشگر شیمیایی هستش که در منیفولد دود قرار میگیره و باعث میشه گازهای خروجی رو تصفیه بکنه و روی اونها اثر میذاره تا ما شاهد گازهایی با آلاینده های کمتر در اگزوز خودروها باشیم. امکان استفاده از این واکنشگرها از سال 81 در کشورمون فراهم شده و در صورتی که ما بنزین بدون سرب داشته باشیم میتونیم از اونها برای کاهش آلودگی استفاده بکنیم و عملکرد بسیار خوب و مطمئنی در کاهش آلودگی ها دارن. نکته ای که در استفاده از این واکنشگرهای شیمیایی هستش با توجه به محل قرارگیریشون در واقع اینها راندمان عملکردشون بالا میره. تو این زمینه با توجه به نوع منیفولد دود هر خودرویی که طبیعتاً طراحیش متفاوت هستش بایستی محل قرارگیریش مشخص بشه تا ما برسیم به یک نقطه بهینه در بالا بردن کیفیت گازهای خروجی و از طرفی با توجه به اینکه استفاده از این واکنشگرها به عنوان یک عامل منفی در موتور محسوب میشه و با توجه به بک پرشر یا پرشر لاسی که در موتور ایجاد میکنن باعث میشن که راندمان حجمی موتور کم بشه و نهایتاً قدرت موتور کاهش پیدا میکنه. بنابراین باعث ما برسیم به یک نقطه‌ای که بین این دو حالت حالت اپتیمومش رو پیدا بکنیم و نهایتاً در خودرو استفاده بکنیم.
رهاور، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور،
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دانشجویان دکترای فناوری فوتونیک پژوهانه 50 میلیون تومانی دریافت میکنند. ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، پژوهانه یا همون گرانت اختصاصی تا سقف 50 میلیون تومان به رساله‌های کاربردی مقطع دکترا در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک اعطا می‌کنه. این ستاد برای استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکترا در حوزه‌های مرتبط با این ستاد و رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت، مسابقه اعطای پژوهانه یا گرانت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکترا در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک را برگزار می‌کند. این رقابت حوزه‌های علمی مختلفی مثل محصولات نسوز، آهن و فولاد کشور، صنایع کاشی و سرامیک، مواد و تجهیزات پزشکی، محصولات کربنی، لاستیک، تولید مواد پلیمری با کاربردهای خاص، چاپ، ساخت و تولید، شکل‌دهی و متالورژی رو در بر می‌گیره. بعد از ارزیابی رساله‌های کاربردی و در حال اجرا، پژوهانه یا همون گرنت تا 50 میلیون تومان اعطا میشه. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این رقابت به سایت اینترنتی ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت به نشانی pam.isti.ir مراجعه کنند. مهلت ثبت نام هم در این مسابقه از 30 مهر ماه آغاز و تا 30 آذر ماه تمدید شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شرکت‌های مشاور حوزه تولید در پارک فناوری سلامت پردیس راه اندازی میشن. با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پارک فناوری سلامت پردیس و اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، شرکت‌های مشاور حوزه تولید و تسریع فرایند اخذ مجوز در این پارک راه اندازی میشن. همچنین پارک فناوری سلامت پردیس آمادگی خودش رو برای سرمایه گذاری و حمایت مالی از تولیداتی که از نظر اداره کل تجهیزات پزشکی در اولویت تولید قرار دارن و همکاری برای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی اعلام کرده. تشکیل کمیته مشترک ویژه پارک فناوری پردیس سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی با هدف تسریع فرایند اخذ مجوز ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی برای شرکت‌های تولید کننده مستقر در پارک از موارد دیگه این تفاهم نامه است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که سامانه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان راه‌اندازی شده. بنیاد ملی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراعات برگزیده، سامانه ارزیابی اختراعات رو راه‌اندازی کرده. تسهیل مسیر حرکت نخبگان به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت از اهداف دیگه راه‌اندازی این سامانه است. به خاطر همین مخترعان میتونن با نام‌نویسی اختراع خودشون رو در یه رقابت سالم مورد ارزیابی قرار بدن. اختراعهایی که در این جشنواره به تایید هیئت داوران برسن میتونن از تسهیلات بنیاد برای طی مسیر توانمندسازی اختراعهای برگزیده بهره مند بشن. این مسیر از 3 تا ایستگاه با نامهای اختراعهای سطح 3، اختراعهای سطح 2 و اختراعهای سطح 1 میگذره. فقط اختراعهای مجاز به نام نویسی هستن که به ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده باشن. لازمه نام ارائه دهنده اختراع در جشنواره و نام‌نویسی کننده اون در گواهی ثبت اختراع وجود داشته باشه.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکرین. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. با شما برنامه میزبان رو میشنویم.
و اینک ماییم که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما میزبانی ها، همراهان همیشگی ما. مثل همیشه در خدمتتون هستیم با یک موضوع مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون. موضوع ما هست تغییر الگوی کشت. میخوایم ببینیم آیا لازم هست که ما تغییراتی در الگوی کشتمون به وجود بیاریم برای صرفه‌جویی در منابع آبی کشورمون، یا لازم نیست، یا اگر هست چه امکاناتی در این زمینه وجود داره. این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. من پرهام دیباج مجری برنامه هستم، در خدمتتون هستیم. 30900 رو فراموش نکنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای مهندس محمد جواد خاکزاد رستمی، دبیر نظام صنفی استان مازندران و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور. آقای مهندس خیلی خوش اومدید به میزبان. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. حسب روال همیشگی میزبان، همکاران من بخشی رو آماده کردن که شنوندگان میزبان با موضوع بیشتر آشنا بشن. این بخش رو میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو با شما آغاز کنیم.
تغییرات اقلیمی و جوی در دهه‌های اخیر پدیده خشکسالی را در بسیاری از مناطق ایران و جهان ایجاد کرده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی به وجود آورده. چند سالی است که با کاهش بارش‌ها و کمبود منابع آب‌های زیرزمینی، کشاورزی در بسیاری مناطق با مشکلاتی روبرو شده. کارشناسان عنوان می‌کنند که در حال حاضر کشت‌های بهاره و پاییزه در کشورمون با شرایط اقلیمی و منابع آبی و خاکی موجود متناسب نیست و بحث امنیت غذایی و خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی، به خصوص محصولات استراتژیک همچون گندم، برنج و دانه‌های روغنی، باید از مهمترین سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی قرار بگیره که با توجه به اهمیت اونها نیازمند تدوین برنامه الگوی کشت به منظور افزایش تولید و افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در سطح ملیه. الگوی کشت نقشه راهیه که به ما نشون میده با توجه به منابع موجود چه محصولاتی رو کجا و به چه مقدار و در چه مدتی از طول زمان تولید کنیم. اگر توجه به الگوی کشت نداشته باشیم، زمین‌های کشاورزی در بخش وسیعی از کشور در سال‌های آینده غیر قابل بهره برداری خواهد شد. انتخاب هر الگوی کشت به دلیل چند بعدی بودن کشاورزی میتونه پیامدهای مهمی در زندگی کشاورز و جامعه روستایی داشته باشه، اما در برخی شرایط خود کشاورزان به جهت تغییر در شرایط محیطی، تغییر در تقاضا و غیره، گرایش به تغییر الگوی کشت پیدا میکنن، مثل کشاورزان کرمانی که چند سالی است به کشت زعفران روی آوردن.
خیلی چیزا میکاشتیم ولی درآمدی نداشتیم، به خاطر اینکه اینا آب زیاد مصرف میکردن، ما آبمون کم بود، مشکل داشتیم، درآمد اونچنان نداشتیم. تا رفتیم رو بردیم زعفرون و که زعفرون داریم میکاریم.
شهر ماهان بسیار کم آب شده، حوضای زیرزمینیش خیلی فقیر شدن علاوه آب. ما تونستیم با تغییر و الگو کشتمون تونستیم حالا به همون حتی به سود بیشتری برسیم.
ما اینجا آبی که مصرف میکنیم نسبت به آبی که قبلا مصرف میکردیم 1/10.
6 سال الان زعفرون میکارم، من هم 80% آب کمتر میخواد، برداشتیشم به صرفت رو خیلی خوبم هست.
گفته میشود با توجه به وضعیت موجود و بحرانی بودن شرایط منابع آبی کشور و بالا بودن مصرف آب در کشاورزی سنتی، علاوه بر اصلاح شیوه های آبیاری، توسعه کشت محصولات نیازمند به آب کمتر یا به عبارتی تغییر الگوی کشت مورد تاکید کارشناسان است.
خب آقای مهندس خاکزاد رستمی عزیز، اصلا شما قائل هستید به این موضوع که ما لازم هست الان الگوی کشتمون رو تغییر بدیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا کشاورزان و تولید کنندگانی که از عرصه آب و خاک تولیدات مناسبی رو برای زیستن در این کشور عزیزمون استفاده میکنن. بله، خب ببینید، بحث تغییر الگوی کشت رو همه ما شاید بهش اعتقاد داریم، با توجه به اینکه با استفاده از منابعی که تولید داشتیم، منابع ما یه جورایی میشه گفت که به تای خط رسیده و امروز شاهد این هستیم که مجلس شورای اسلامی ما بهره برداری از جنگل های ما رو تعطیل میکنه در یک 2 دهه یا 5 سالی که 1 دهه مصوب میشه. اینا نشوندنده اینه که برخورد مناسبی در استفاده از منابع نداشتیم و یا آمار و ارقامی که عزیزانمون در دستگاه های اجرایی مربوط به آب، وزارت نیرو، آمار میدن که آقا سطح آبای شیرین ما، سطح آب زیرزمینی، آب شیرین و روان آبای ما کم شده، اینا نشوندنده اینه که ما از منابع خودمون به اندازه‌ای بهره‌وری نتونستیم بکنیم که این منابع با ارزش برای آیندگان ما هم بمونه. بنابراین تغییر الگوی کشت بحثی است که همه عزیزانی که در عرصه تولید و مصرف و در محیط زیستی دارن انجام میدن بهش فکر میکنم و مورد بحث هست.
فکر میکنید پس لازمه؟
بله.
حالا قطعا تغییر الگوی کشت ما یه سابقه ای هم داریم، یعنی شاید نظارت های مفتدار جهات کشاورزی در مورد اینکه چه محصولاتی کشت بشه در هر منطقه، چه سالهایی کشت بشه، چه سالهایی کشت اتفاق نیفته، محصول تغییر پیدا بکنه. آیا این رو کافی میدونید یا نه الان نیاز به زیرساخت جدید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش و علم وجود داره؟
اعتقادمون اینه که وقتی بحث تغییر میشه باید یک استانداردی وجود داشته باشه. تغییر از چی و چرا؟ این که ما میگیم از این حالتی که داریم کشت میکنیم باید تغییر پیدا بکنیم، خب استانداردش چیه؟ چه اندازه تغییر بکنیم؟ این استانداردها به نظر میرسه که مشخص نیست تو کشور، یعنی هممون به کلمه تغییر الگوی کشت برای این که بتونیم منابعمون رو حفظ بکنیم و به جای استفاده از منابع بحث بهره‌وری از منابع رو داشته باشیم لازمه، اما چه حدی و در چه اندازه‌ای رو نمیدونیم که مثلا اگر کشتی رو در یه منطقه‌ای داریم انجام میدیم چه بخشی و به چه اندازه‌ای باید این کشت ادامه داشته باشه، آیا باید 100% از بین برود یا نه درصدی از آن رو کم بکنیم یا نه مدل کشت رو اصلا عوض بکنیم با استفاده از تکنولوژی‌هایی که این باید به نظر میرسه که دستگاه اجرایی زحمت بیشتری رو در این بخش بکشه که بتونه استاندارد لازم برای کشور ما و برای مناطق ما رو مشخص بکنه، بعد ما ببینیم خودمون رو نسبت به اون استاندارد بسنجیم.
من منظور شما رو اینجور گرفتم، اگر تصریح بفرمایید، شما میفرمایید که به صورت کیفی همه معتقدیم به
بله.
اصلاح الگوی
بله.
کشت
بله.
کسایی که در این حوزه فعالن بله. و دستن در کارن، ولی کمی نشده که
بله.
با چه اندازه‌ای کجا دقیقا. و چه چیزی
دقیقاً
هیچ نمونه‌ای نداریم. بحث
کیفی رو ببینید، بحث کیفی رو از این جهت قائلیم و اعتقاد داریم بهش که با برخوردمون با طبیعتمون با منابعمون شاهد کاهش منابع بودیم. این نشون دهنده اینه که خوب عمل نکردیم. این نشون دهنده اینه که کشتی
قدرت بازپالایی طبیعت رو ازش گرفتیم.
بله گرفتیم. از این جهت ما نمیتونیم بگیم آقا ما نیازی به تغییر الگوی کشت نداریم، اما به چه اندازه که بتونیم هم از منابع بهره وری داشته باشیم و هم این که اون مسائل مربوط به حفظ منابع رو.
می‌خواستم خواهش بکنم یک تعریف خیلی ساده و خیلی کوتاه از تغییر الگوی کشت بگید، مردم متوجه بشن، شنونده ما که شاید درگیر مسائل
بله ببینید از زمانی که
کشاورزی نیست کامل بدونه که آقا تغییر الگوی کشت دقیقاً یعنی چی.
ببینید هر منطقه بنا به اون شرایط محیطی خاص خودش یک کشتی رو به صورت سنتی به صورت الگو درآورده. مثلا در شمال کشور کشت برنج غالبه، در جنوب کشور گندم و جو غالبه، در یک قسمتی ذرت غالبه. اینا بر اساس منابع نبوده بلکه بر اساس نیاز بوده و این کشت ها امروزه وقتی ادامه دار باشه منجر به از بین رفتن منابع میشه. از این جهت تغییر الگوی کشت برای اینکه بتونیم منابع مورد نیاز برای کشت رو داشته باشیم برای آیندگانمون نیاز هست که این تغییره به وجود بیاد
به صورت علمی.
بله.
خیلی متشکرم. یه سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه. خب ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با جناب آقای دکتر نجفیان، رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی استان البرز. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر نجفیان.
سلام و درود خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون، من در خدمت شما هستم.
ممنون که دعوت ما رو در میزبان پذیرفتید. موضوع ما تغییر الگوی کشت است آقای دکتر، و خب حالا با توجه به اینکه تقریبا همه کارشناسات قائل هستن به اینکه حدود 80-85% منابع آبی ما در حوزه کشاورزی مصرف میشه، اصلاح الگوی کشت و تغییر الگوی کشت میتونه خیلی مؤثر باشه روی میزان ذخیره آب ما و صرفه‌جویی در منابع آبمون. برای همین موضوع اهمیت پیدا کرده. خواستیم از شما بپرسیم که نظر شما چیه، چه باید بکنیم در این حوزه، آیا اصلا لازم هست، آیا اتفاقی افتاده در این حوزه، یا زیرساختی مهیا شده یا نه، هنوز خیلی راه داریم برای رفتن.
عرضم به حضورت چون که ما توی این مسیر همجور که مهمان محترم فرمودن ناگزیر هستیم که به سمت محصولاتی بریم و به نحوه کش و الگوی کشتمون به شکلی باشه که بر اساس شرایط آبیمون در واقع تعیین بشه. ولی من میخوام این سوال شما رو از یک زاویه دیگه در واقع جواب بدم که ما ببینیم چقدر در سطح کشورمون الگوی کش در واقع به چه صورتی تا امروز انجام شده، آیا این روش تا امروز در واقع صحیح بوده یا خیر. ما متاسفانه اطلاعات و آمار کشاورزیمون رو تو بخش تولید متاسفانه به صورت جامع و کامل نداریم. این یکی از ضعف‌هایی که ما در سطح وزارتخونه‌مون و بخش کشاورزی داریم. میتونیم مثالش هم در واقع به بحث گوجه فرنگی که در واقع همین امسال دوستان در واقع و تولید کنندگان ما دست به گریبان بودن باش مطرح کرد. ما پارسال به دلیل تولید خیلی خوبی که و بحث صادراتی که توی گوجه فرنگی داشتیم سود مقبولی و تولید کنندگان ما از این موضوع بودن، اما در صورتی که اون هدایتگری و اطلاع رسانی مکفی و آموزش صحیح به تولید کنندگان ما انجام نشد متاسفانه و بحث صادرات گوجه فرنگی هم با مشکل مواجه شد، ما امسال تولید کنندگان زیادمون به سمت کشت گوجه فرنگی رفتن و متاسفانه قیمت گوجه به دلیل عرضه بسیار زیادش و عدم در واقع زیرساخت‌های مناسب باعث ضرر زیان در واقع تولید کنندگانمون.
یعنی شما میفرمایید علاوه بر موضوع صرفه‌جویی و عدم اسراف در حوزه منابع آبی، بحث نیازسنجی هم خیلی موثر هست در تغییر الگوی کش.
تایید فرمایشتون، تو تمامی دنیا الگوی کش توسط بخش خصوصی و تشکل‌های بخش که تو اینجا بخش کشاورزی میشه صورت میگیره. اما متاسفانه تو کشور ما به دلیلی که اقتصادمون اقتصاد دولتی هستش، بخش خصوصی نتونسته خوب وارد بشه و تشکل‌های ما تو این زمینه نقش پررنگی متاسفانه نداشتن و دست به گریبان این مواردی که عرض کردم و امثال اینها شدیم. اگه مستحضر باشین سالهای اخیر ما سیب زمینی همین مشکل داشتیم، سال بعدش پیاز شد، سال بعدش سیر شد، الان چندین سال سیب با کاهش قیمت در واقع مواجه هستش به دلیل نداشتن اطلاعات آمار و نداشتن الگوی کشت صحیح. متاسفانه تولید کنندگان متضرر شدن. من می‌خواستم اینجا اگر شرایط و زمان شما اجازه بده که این رابطه یکی دو تا مطلب رو عرض کنم خدمتتون. ما دو جور الگوی کشت داریم، یه الگوی کشتی که الان فرای مبحث آب که در واقع صحبت شاه هم مهمان عزیز فرمودن، بحث الگوی کشت ما یه چیزی که با تفکر دولتی داره انجام میشه که بر اساس نوع آب و راندمانی که داره در واقع داره به تولید کنندگان ما و به بخش ما داره عرضه میشه.
آقای دکتر نجفیان چند جنبه پیدا میکنه این موضوع، میخواستم در این مورد راهنمایی بفرمایید. یکی اینکه اولا ما کشوری هستیم که شاید حداقل در بین کشورهای منطقه و شاید هم در خیلی از موارد مثل موضوع قنات در دنیا مشهور هستیم به مدیریت آب برای کشاورزی. یعنی ما در سرزمینی زندگی میکنیم که گذشتگانمون مثلا در مناطق کبیری اگر کشت هندوانه داشتن از کوزه استفاده میکردن که آب بیشتری جمع بشه، رطوبت بیشتری حفظ بشه و آب کمتری برای این محصول پر آب مصرف بشه. پس چه اتفاقی افتاده که وقتی که دانش و تکنولوژی و علم پیشرفت کرده ما الان گریبانگیری همچین مشکلاتی هستیم؟ نقش آموزش کجاست؟ یعنی اگر که شما عزیزان تو این حوزه فعال هستید، آموزش به حدی رسیده که کشاورزان ما خودشون تقاضای این موضوع رو داشته باشن یا تسهیلات چطور هست؟ بعضا من با دوستانی که کشاورز هستن یا باغدار هستن به صورت موردی و مثالی در ارتباط هستم. مثلا یه دوست باغداری میگفتش که چندین بار مراجعه کرده که بتونه از تسهیلات استفاده بکنه برای آبیاری قطره‌ای، اینقدر بوروکراسی و روال‌ها پیچیده بوده که ایشون اصلا منصرف شده، نمیتونسته وامش رو دریافت بکنه، نمیتونسته این کار رو عملی بکنه. چه گامی باید برداریم که کشاورزمون ضمن آموزش، ضمن ارجاع به فرهنگ قبلی ارزشمند بودن آب و خاک در این سرزمین بتونه از تکنولوژی و دانش روز استفاده بکنه، هم محصول مناسبی بکاره، هم نیاز آبی کمتری داشته باشه و هم بهترین سود رو ببره؟
نکته بسیار با اهمیت اشاره کردید. ما یکی از مطالب بسیار مهمون تو بحث الگوی کشت آموزش و ترویج به بهره بردارامون هستش. متاسفانه توی سالهای اخیر اون میزان انرژی و سرمایه و اعتباری که برای بحث آموزش باید دیده میشد به اعتقاد من دیده نشد.
من حالا خواهش میکنم آقای مهندس خاکسادم تو بحث ما مشارکت بکنه اگر جایی.
من در خدمتشون هستم جناب.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت های دکتر نجفیان عزیز.
شما هم همسو هستید در این گفتگو با آقای دکتر.
بله، ببینید الگوی کشت رو من خدمتون عرض کردم. عواملی که باید منجر به الگوی کشت بشه یا تعیین الگوی، من به نظر میرسه که ما قبل از اینکه تغییر الگوی کشت رو داشته باشیم بیشتر باید بحث تعیین الگوی کشت رو داشته باشیم. من فکر میکنم نظر های دکتر هم همینطوره،
همینطور.
چون ما واقعا دیتاهای مناسبی برای تغییر الگوی کشت نداریم. یعنی در گام اول ما باید بیایم تعیین الگوی کشت رو انجام بدیم و بعد بگیم آقا این استاندارد و شاخص ما اینه و از این حالا در فلان منطقه باید بیشتر تولید بشود، در فلان منطقه باید کمتر تولید خب بشود، یا اصلا نوع کشت عوض بشه.
هم شما هم آقای دکتر میخوام به نتیجه برسیم. ما بارها در مورد این موضوع تو برنامه صحبت کردیم. همیشه این سوالا که مطرح میشه تو برنامه میرسیم به آمایش سرزمین، ارزیابی توان اکولوژیک. این روزها که ارزیابی پایداری دیگه دانش روز محیط زیست میگه اصلا ارزیابی پایداری ما باید بکنیم در کنار آمایش